بسم الله الرحمن الرحیم. ما ظاهراً امروز دو جلسه ترین یه جلسه دیگه، این سه جلسه قراره تمامش کنیم کلاس رو. با توجه به این بحثم که مونده تقریباً مجبورم همه رو همینجوری ما سانسور بگیریم بریم جلو، چون که الان تو بحث خودمون روال عادی که من الان لاکاتوش و کهنو نگفتم، کائن هم میخواستم بگم، فایرابند هم هست این طرف، ماکسول هم هست اون طرف که توی کتابا نیست، بحث خودم میخواستم بگم. نتیجه میشود که فکر میکنم اگه بتونین همت کنیم، هان شهید صدر هم میخواستم بگم، اینم دیروز راستی دیدم توی یاد داشتن هم شهید صدر هم گوشتونی بگیم، عملا نمیرسیم اینو همه بگیم. یه مقدار زیادی بحثی خودم فاکتور میگیرم به خاطر اینکه احتمالاً یعنی ظاهرا ترم بعد شما جامعه شناسی معرفت دارید، یه مقدار از بحثا رو میذارم اونجا میگم، مثلا یه مقدار از بحثایی که حیث فلسفه علمیش پررنگه رو دیگه باید اینجا بگیم. بعد به لحاظ این افراد هم مثلا گفتم مقاله کوائن رو بخونید، مخاطب مثلا یه جلسه کوائن رو بگم اولا نمیرسیم، ماکسول مثلا مثلا یه جلسه شو بردار نمیرسیم، شهید صدر اینا هر کدوم یک جلسه تو ذهنم بود، نمیدونم چرا اینجوری یه دفعه زود تمام شد. اینا رو عملا مجبورم همه رو دیگه خیلی تیتوار رو در واقع نکتهای اصلی فکرشون رو بگم، دوستان که خواست مطالعه کنه عقادم کمشکاری نمی کنید چما برای همین هیچی دیگه.
چی؟ کلاس میایی؟
چی؟ کلاس بذارم میایی؟ شما میایید میدونن یکی قبوله، شما راست گفتی اما بقیه
درد ایشون
حالا من روی جد نمیگم، روی سابقه کار دارم میگم، شما یکی میدونم میگم ولی به خیر شما
ما مبانیشو گفتیم شما
شاید درم بیرد ببینید که میاد آزاری ملت یا نیست تعریف کنم. حالا اینا رو که عرض کردم مجبوریم خیلی مختصر بگیم، من سعی میکنم اون نقطه های اصلیش رو بگم میرسیم یا نه، یعنی من اگه برسم این جلسه شهید صدر رو که تقریبا میدونم نمیشه، چون شهید صدر رو بخواییم ورود پیدا کنیم برای چی جلسه میخواد، شاید مثلا در دو سه تا جمله بگم چی داره میگه ولی اصلا نمیشه ورود پیدا کرد. لاکاتوش و کهن و کوائن و فایرابند و ماکسول و یعنی دو جلسه میتونیم اینا همه رو بگیم یا نه. ببینید حالا من میگم یه مداری همیشه آروم حرف زدم، من کم تندتر حرف میزنم که برسیم، میگم دیگه همیشه خیلی آروم گفتم، حالا کم تند میگم که برسیم بحثا رو بگم. میدونم من دارم یه جلسه هم گوشتم برای اینکه یک مقدار از بحث خودمون رو بگیم، حالا دیروز چند تا نکته رو گفتیم ولی گفتیم ببینید آن این نکته رو گفته بودم که کون بعد از پوپر بوده و من اشتباه گفتم شاگرد پوپر نبوده، کون توی مجموعه دایره المعارف بین المللی علوم که زیر نظر نویرات و کارناب که در واقع جزء اصلی های پوزیتیویست منطقی بودن اونجا کار میکرده و این کتاب ساختار انقلاب های علویش هم تو همون دایره المعارف که در واقع این مقاله مینوشتن و کار میکردن تو همونجا در واقع اصل کارش رقم میخوره که بعدا مستقل در میاره. نکته که حالا گفتم پوپر بیشتر منظورم که این بندی خدا تو همون سنت پوزیتیویسم منطقی رشد کرد و بعد اشکال گرفت. این سالها رو هم بنویسم بد نیستش. پوپر منطق اکتشاف علمیشو پوپر منطق اکتشاف علمی رو در سال 1934 نوشت، بعد اصلاحیش 1959. کتاب حدس ها و ابطال ها که اصل این ابطال گرایش رو اینو منطقه شاپ علمی خود همین حلقه ایگین چاپش کرد، یعنی کاملا تو فضای پوزیتیویسم منطقی این رو فهم کردن. حدس ها و ابطال ها رو در 1963 نوشت. کار اصلیش رو کتاب ساختار انقلاب علمی رو در 1962 نوشت. حالا سال خودش هم 1922 تا 1996 پوپر رو نمیدونم سالش رو نوشتم اینجای نمیشت باید بگنم پیداش کنم. پوپر هم تازگی مفت کنم بعد از کن مفت، این تازگی هم بعد از 2000 تو ذهنمه که مفت، یعنی من یادم که مفت یادم مفت که آره دیگه دوره خاتمی بود، دوره خاتمی
پرش خرط نکنم
پوپر آره تو ذهنم که دوره خاتمی بود مفت. یعنی من یعنی یادمه که وقتی مرده شو سیال آجو خط میرفتن و لاکاتوش هم کوین هم که بخواهیم اگه برسیم بحث کنیم کوین 1908 تا 2000 حتی به نظرم بعد از کوین هم بود مرد اون توبه و کتاب مهمش که اگه برسیم یه اشاره بهش میکنیم در 1951 نوشت لاکاتوش هم خودش 1922 تا 1974 یعنی قدر جمع مرگ شد. بحث لاکاتوش هم اول در واقع 1965 سمینارشه، بعدش مقالش در 1968، ویرایش نهاییش 1970. این نرو گفتم این مدار به لحاظ زمانی و اینها این معلوم بشه چی به چیه. این اصلا که مدت ها بعد از لاکاتوش هم زنده بوده.
پوپر متولد چه سالی؟
پوپر رو باید بگنم نگاه کنم توی این کاغذ. این کاغذ پوپر هم رفته اون زیرا. مثلا ننوشتم پوپر واسه راه ننوشتم پوپر دیگه دارم بگردم یه ورقه دیگه میدونم که اون چک نویسم از ولی بخوام اون وقت رو کلاس رو میگیره دوئمو نوشتم. بله توش هم که میگه ببینید حالا فقط تاریخ ها نوشتم گفتم قالن توی کتاب حتی کتاب آقای چیز هم آقای که گیلیس که میگه تز دو ام کوین با تز دو ام کوین نظر پوپر رو رد میکنه. ببینید دو ام که یادتونه دیگه 1900 اینا بود 1914 فکر کنم مرگش بود. کوین 1951 پوپر اصل حرفش که ابطالگرایی 1963 گفته. یعنی منطقه این حرف قبل از اون حرفه، یعنی منطقه این حرف رو رد کرده بعد اون حرفی رو زده. خب فقط حواس این نکته باشه، این داره در واقع داره تحلیل منطقی میکنه مسئله رو بگم.
این 1962-1951
چی هم اینا؟ کتابشو که این نوشته؟
اسم کتابشون
چیه؟ کوین ساختار انقلاب علمیه؟
کوین
یا کوین؟ این کوینه، کوین دو به جذبه تجربه گرایی مقاله است دیگه که گفتم این جلسه قبل دو به جذبه تجربه گرایی رو 1951 نوشت، کوین ساختار انقلاب علمیشو 1962 نوشت. اون رو هم جلوش نوشته. لاکاتوش هم همین برنامه اسمش کتاب لاکاتوش متدولوژی برنامه های پژوهش علمی Scientific Research Programs تحقیق علمی برنامه های تحقیق علمی متدولوژیشو من متدولوژی هم بوده دیگه تو اسمش مال این مطلب لاکاتوش و چیز کوین دوتاش مقاله است. مال کوهن هم مقاله بوده کتاب بشه، مال پوپر همش کتاب.
یعنی مال لاکاتوش 1968
بوده؟ لاکاتوش بله 1965 سمینارشه، 1968 مقالهشه، نهاییش 1970.
الان کتابش 1970
بله؟
کتاب که الان بوده 1970
بوده متدولوژی چیز بله همین 1968 که بعد میگم ویرایش نهاییش 1970. خب این حالا اینا بیشتر از این جهت گفتم، گفتم که ببینید مثلا تو کتاب ترتیبش رو مثلا اول مثلا لاکاتوش 1970 کوه 1962 مطلبش، یعنی اصلا قبل از اینکه لاکاتوش سمینارش رو بده کوه تمام کرده. برای همین که گفتم که لاکاتوش در واقع داره بین کوه و پوپر جمع میکنه یعنی بلاز تاریخی واقعا اینجوریه، اصلا این نوشته بعد. ولی اینا چون برای سیر آموزشی راحت تر شده اینا رو جابجا کردن توی کتابشون. اینو اجیت گفتم من اطلاعاتو داشته باشه توی فهم کلیش بهتره. خب ببینید در مقابل پوپر که خب پوپر این 1962 پوپر اصل حرفش 1934 گفته بوده، توی 1959 هم در واقع کتابش تدوین یعنی مطلبش رو دیگه منقح کرده بوده. هر سو ابطال در واقع یک کمی تکمله و توضیح بیشتر بگن اون ابطال گرایی حرفاش تا منطق اکتشاف علمی اومده، یعنی قبل از کون حرفش تموم شده. ظاهرا ناظر به اشکال کون یه مقداری اصلاحاتی توش انجام میده، هر سو ابطال ها رو می‌نویسه. در هر صورت از ما این بود که این مقدار لااقل مسلمه که پوپر با حلقیویان بحث داشته، بدبستان داشته و خیلی قبل از اینکه نوبت به کون برسه حرفش مستقر شده بوده توی فضای همون لااقل این جنب پوزیتیویسم منطقی، یعنی حرفش مهم شده بوده. کون در واقع حرفش یه جور نقده بر فضای پوپر و بلکه کلیت پوزیتیویسم منطقی. حرفش هم اینه که یه نظریه خوب درباره روش علمی نه با بازسازی عقلانی بلکه باید با تحولات تاریخی علم ارائه شود. اینم نکته خوبیه این تعبیر. ببینید این نکته که این در واقع از این حرف من گرفتم، روش علمی چیه؟ روش تحقیق علمی چیه؟ تلقی بیکن این بودش که این روش علمیه یه هم منطق همون روش علمی باید به ما بده و منطق اصلی به درد نمیخوره. منطق به نحوه پیشین به ما میگه که چگونه کار علم انجام بدیم.
یعنی روش علمی منطق رو نشون
میده یا برعکس؟ یعنی در واقع منطق رو بذاریم کنار، روش شناسی که اصلا بعدن مهم شد این شد دیگه که روش شناسی ما جای یعنی گفتن منطق نمیتونه روش علمی درست به ما بده، این روش درست به ما میده که حالت پیشین داشت. هرچی اومدیم جلو اینا هی با وضعیت موجود اینو اصلاح کردن. کون حرفش اینه میگه شما تمام تحلیلی که دارید میکنید یه بازسازی عقلانی کرده اید از روش پژوهش. این به درد نمیخوره، شما خود تو خونه خود نشستی تحلیل عقلی میکنی، علم کارش اینجوریه، مینگا میکنی کار دیگران تحلیل عقلی میکنی، این به درد نمیخوره. بعد شما بگید تو متن تاریخ علم مسلط بشی، تو مسلط شدن به تاریخ علم بگی که واقعا روش علمی چیه، یعنی از متن واقعیت اینو بگیرید. و برای همین روی کرده مشخصا روی کرده همین تاریخ جامعه شناختی که من گفتم روی کرده تاریخ جامعه شناختی رو تصریح میکنه بهش و سعی میکنه با این روی کرد ورود پیدا کنه. خلاصه حرفش هم دیگه اون کتاب چارمرز رو خونده باشید اونجاش دیگه واضحه. سیر علم رو میدونه، پیش علم، علم عادی یا علم بهنجار، بحران،
نظر
کهنه، بله، این سیر تطور علم در جامعه، بحران، انقلاب، دوباره علم عادی جدید. حالا دیگه دوباره این سیر تکرار میشه دیگه، بحران، انقلاب، همجور به جلو. این مدلش جدایی از قضاوت ارزشی درباره پارادایم‌هاش به نظرم مدل خیلی قشنگه توی فهم تاریخی علم. یعنی شما توی فقه هم میتونید پیدا کنید، توی نظام کلام میتونید پیدا کنید، هر رشته علمی تحلیل قشنگی در اختیار آدم قرار میده. میگم جدای از بحث‌های مبناهاش توی بحث فلسفی در پارادایم و اینا تحلیلش قشنگه. میگه شما نگاه کنید همواره یه عرصه‌ای هست، عرصه پیش علم. پیش علم چیه؟ این است که گزاره‌های علمی وجود دارن اما هیچ فضای حاکمی وجود نداره که همه از یک مبنا تبعیت کنن. برای همین میخوام تو ادبیات خودم مثال بزنم. مثلا ما دیدیم میگیم که آقا نظریه جاذبه توسط جاذبه است یا کره زمین، ابن هیثم مثلا قبلا ابراز شده، نظری فلان توسط فلان دانشمند مسلمان، خیلی اینا میگیم که سابقه شو فلان دانشمند مسلمان گفته، اما شما نگاه میکنید این دانشمند گفته اما تو جریان علم این حرف جدی گرفته نشده. این اثرش پیش علمه. یه شما تا وقتی تو دوره پیش علم به سر میبری شما با گزارهای مثلا تو خود فقه تو قرن یکم وجود داشته یا نداشته؟ تو قرن یک ظاهرا فقهی نیست اما همه حرفای فقها استناد به آرای علمای قرن یک. تو همین تو علم کلام، یعنی اینا همش تو قرن یک حالت پیش علم داره، گزارا هست اما هیچ بقول حالا کن پارادایم حاکمی وجود نداره. این گزارا وقتی که رو هم دیگه انباش میشه کم کم آم
برقرار میشه. اینو راجع به طب مثلا حالا
به نظرم تمام چیزا میشه گفت همه جا این
الان
نه
واقعا
فعلا طب سنتی ما وضعیت شبیه وضعیت پیش علم شده، منتها در واقع عهدش بحران است، یعنی مال طب سنتی وضعیت بحران مبتلا شده تا پیش علم. اون بعد در واقع اگه خواستم اون بعد اشاره میکنم بهش، ولی کلیشو بگم این وضعیت وضعیتی که مرجعیت علمی وجود نداره. آموزش اگه هست آموزش فرد به فرد، آموزش جریان علمی وجود نداره. این یعنی مشخصا الان میخوام خیلی خاص بگم، تو علم اسلامی که الان ما داشت میکنیم، علوم انسانی اسلامی، اینها ما کاملا تو از دوره پیش علم بسر میبریم، یعنی هیچ فضایی نیست. برای همین نمیشه کتاب درسی نوشت. یعنی ما یک کتاب درسی نمیشید، وقت کتاب درسی بعد از این است که یه مرجعیت علمی تثبیت میشه، یه حرفهایی مستقر میشه. علامت کتاب نوشت، بعدن نوبت به کتاب درسی میرسه. خب بعد میگه این فضا کم کم دانشمندا کار میکنن، کم کم یک دیدگاهی مستقر میشه، دیدگاه کلان ها، نه یک تئوری خاص. اون دیدگاه که مستقر شد یعنی پارادایمی مستقر میشه. خود کلمه پارادایم توی ادبیات کون خودش 12 تا 18 تا معنا در آوردن. یه مقاله هست نوشته تا که خانمی نوشته فقط به عنوان پارادایم. پارادایم فقط تو کون ها، نه توی همه افراد. گفت خود کون تو کتابای خودش در این همه معنا به کار بردش، بعدن به خود کون ایراد میگیرن، خودش هم شروع کنه یه شرح میده، بعد میپذیره که کلمه من کلمه گنگیه، مبهمیه. تلق جای لغه همیشه الگو، پترن یعنی قالبی که الگوگیری میشه، مثلا قالب، نه هر قالب، قالبی که بعد شماش نقاشی مثلا میکنی. این حالا مثلا شاید یه تعریفی من گی پیدا کردم گفتم به نظرم باز خوبه، مفروضات کلی نظری، قوانین و فنون کاربرد آنها. در واقع باید توضیحات پیرامونی شیم باید اینو توضیحش بدیم که یه نکته رو بگم. اون چیزیه که منجر به انتقال سنت علمی میشه، کلیتش اینه. یعنی شما وقتی وارد رشته میشی یه حرفهایی رو باید قبول کنید، یه نوع مراجعاتی رو باید قبول کنید، یه فضا این توی فضا آدم هست توجه کنه که واقعا علم خصلت پارادایمی پیدا میکنه، به این معناها، نه به معنای لوازم. از لوازم حرف کهنی هست که نسبی گراییه، فعلا سراغ اونش نریم، اصلا سراغ اصل این که پارادایم به این معنا یه الگویی تو ذهن حاکم میشه که با این الگو افراد میاندیشن. ببینید چرا نظرات روشنفکرها رو ما فتوا حساب نمی کنیم، اما مثلا یه کدی بر شروع میکنه فتوا میده، این خیلی مثلا حساسیت برانگیزتره تا مثلا اون روزای ترکاش رنگ اون کتابشو نوشته، چون این داره تو این ادبیات ورود پیدا کرده. اونجا عدد نیست، میگه اصلا تو بلد نیستی فر. این بلد نیستی، چرا بلد نیست؟ خب منم کتاب شما رو خوندم، کتاب خوندم. میگم نه خوندنه نیست، مدل استدلال شما. مثلا این کتاب این آقای فنایی که موقعیم نقدش کنیم، اخلاق دین شناسی، گفتن آقای مجتهد نمیدونم درس خارج خونده، من قبلا گفتم معلومه که طلبه نبوده، اگرم بوده ابوالحسن فنایی یه کتاب در اخلاق دین شناسی به شدت دفاع می‌کنه اخلاق سکولار در مقابل اخلاق دینی. بعد اون من حالا میخوندم به چند نفر گفتم واضحه این طلبه نبوده. مثلا چی؟ مثلا شما اگه طلبه باشی بخوای یه قول فقهی رو نسبت بدی، به کی نسبت میدی؟ طلبه عادی، به شیخ نسبت میدی، لااقل شیخ انصاری دیگه. این دیگه آخرین، نمیری به یه مثلا آقای کدیبر نسبت بدی. ببین اصلا تو هیچ ذهنی طلبه فقه خونده ای نمیاد که قول فقهی، نهایت خیلی بیای پایین میری تو مراجع فعلی دیگه، خیلی خیلی بیای پایین ها، تازه مراجع فعلی هم ارجاع بدی تو فضای طلبگی طلبه نیستی. میدونی چی میخوام؟ این پارادایمه، این در واقع سنت های آموزشی، نوع استدلالی که شما بیان میکنی، نوع چینش مطالب، احادیث رو چجوری کنار هم بذاری، چجوری از 4 تا حدیث نتیجه بگیری، اینا غیر از خود نتیجه گیری ها که این میشه اون پارادایمه. برای همین این تو این پارادایم نیست، این تو این پارادایم هست. این از این آدم بفهمه شما تو هر کدوم این رشته وقت وارد شید باید تو پارادایمش وارد شید که بتونید گفتگو کنید. یعنی من از مشکلاتی که ما تو فضای من گفتم، کتاب علم دینی من گفتم میشه نگفتم، من خدا رو شکر میکنم اسم کتاب نمیشم علوم انسانی اسلامی، اسم کتاب گذاشتم علم دینی، چون واقعا علوم انسانی اسلامی نیست. و تقریبا همه این آقایون که تحت عنوان علوم انسانی اسلامی کتاب نوشتن تا حالا من دیدم ها، حتی آقای چیز ننوشته کتاب، آقای کچویان و آقای پارسانیان، این دو تا با این اسم کتاب ننوشتن. این دوتا میدونن، یعنی تو افق علوم انسانی اسلامی هستن توی متفکرای معاصر ما، اما بقیه‌شون هیچ تو افق علوم انسانی نیستن، همه‌شون تو فضای علوم طبیعیه. یعنی برای علوم انسانی اسلامی هیچ کدوم علوم انسانی اسلامی نیست. چرا؟ برای همین است که چی؟ علوم طبیعی دیگه. آره، یعنی فرضشون از علم الگوی علوم طبیعیه، نه اینکه بخواد علوم طبیعی بگن، اسم کتابشون نشه علوم انسانی اسلامی ها، اما تلقی دور برای شما اغلب کتابی داره به متخصصانه، به اهالی دانشجویان و دانشگاهیان رشته های علوم انسانی، نه فلسفه، فلسفه علوم انسانی نیست. من میگم بحث کردم گفت نه فلسفه، گفت فلسفه علوم انسانی نیست تو دوره مدرن، به جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، اینا میشه علوم انسانی. کتاب اینا رو به هر کدوم از اینها بدید میگن که این ربطی ما نداره، یعنی اصلا میگن این معلوم علوم انسانی. من خودم میگم کتاب خودم بعد از اینکه وارد علوم اجتماعی شدم، خودم میگفتم کسی کتاب منو بخونه میفهمه من علوم انسانی نخونده بودم اون موقع، درست منظور رو برسونم. این اون پارادایم است، یعنی شما تا وقتی وارد پارادایم نشی نمیتونی گفتگو کنی. ورود در پارادایم معنیش این نیست که تسلیم پارادایم بشو، ولی میخوام این، یعنی میخوام افتاد تو سری پارادایم من تو فضای ما میرسه، مبانی نظری اونا رو قبول کنی پس تمام. نه، مبانی نظری یکی از عناصر اونه، توی فضای پارادایم مخالفت هم در میاد، اما مخالفت یه الگوی خاصی داره. حالا این میگه فضای پارادایم، فضای پارادایم کم کم دچار بحران میشه. بحران با معما فرق داره، این مهمه. من خودم توی یادداشت خودم احیانا یادداشتم دستتون رسید اگه خواستید بکنید، توی یادداشتم این توجه رو اوایل نداشتم، برای همین اشتباهی توی یادداشت منم هست که دیدم این اشتباه میکنه. افراد فکر میکنن معماهای مهم بحرانه، معماهای مهم بحران نیست. معما تو ادبیات کهن در واقع مسائل فعلا حل نشده است. ببینید توی ادبیات، مثلا این ادبیاتی که دیگه پوپر هم خیلی روش چیز کرد، مثلا میگه که هنر حل مسئله، میگه علم هنر حل مسئله است. مسئله این توی برای پروپوزالات اینا خیلی مهمه، میگن شما برای رسالتتون باید مسئله داشته باشید. ما یه معضل داریم یا دغدغه داریم، یه مسئله داریم که از مسئله معما در میاد به معنی کهنیش، یه بحران داریم. اینا سه تا کلمه متفاوته تو فضای علم، این مخصوصا این مسئله رو بدونید در رسالاتون خیلی به درد میخوره. معضل یعنی شما میبینی یه چیزی ناجوره، میفهمی یه جای کار میلنگه. مثلا الان حجاب تو کشور ما یه معضله، نمیدونم مثلا بگید همین مسئله علوم انسانی معضله، این اونجایی که همه میفهمن یه جای کار گیر داره. مسئله یعنی اینی که فهمیدی یه جای کار گیر داره، تبدیلش کن به یه قالبی که سوال واضح داشته باشه که در قبالش پاسخ واضح بخواد. تو ادبیات پوپر این حرف خیلی واضح میشه، یعنی تبدیلش کن به جمله ابطال پذیر. جمله ابطال پذیر یعنی جمله‌ای که افراد حدود سقوطشو بدونن. من اینا رو هم داخل پرانتز بگم، ما انقدر با این، یعنی ما که منظورم فضای مثلا اصلا کلا فضاهای مذهبی، فضاهای در واقع اسلام، انقدر با پوپر بدن واقعا عناصر مثبت فکرش هم نمیگیرن و اصلا با پوزیتیویست بدن. ببینید این که میگن که فرضیه، الان یه موجی مثلا تو دانشگاه ما رو افتاده و خیلی جدی، یه موج افراطی تو اون وریا بود که همه چی باید مسئله داشته باشه، فرضیه داشته باشه، این قالب اینجوری. از این ور یه موجی این طرف رو افتاده که نه فرضیه نیاز نداریم. من نه اون موج اونجوری به نظرم معقول بود نه موج اینوری، واقعا فرضیه خیلی جا به درد می‌خوره. فرضیه یعنی چی؟ یعنی شما این ادبیات بدون پوپر دغدغش چی بوده؟ بعد این حرفش خیلی جا نیازه کار تجربه بکنی، کار تفسیری می‌خواید بکنی. فرضیه یعنی چی؟ یعنی که من که می‌خوام برم اینو حلش کنم، راه حلی که فکر می‌کنم برم تحقیق کنم به این میرسم، اولش بگم به نظر من این مسئله اینجوری حل میشه، این میشه فرضیه. این خیلی راه نمایی چیز میکنه، راه گشاست. یعنی شما یه ایده ای داشته باش که بخوای بری ایده رو بررسی کنی تو تحقیقت، نیازید ایده شما حتما تجربی باشه. بله پوپر به خاطر مبنای خودش تجربی فقط میدونست، اما فرضیه لزوما معنی شما تو تفسیر کار کنید. میخوام حتی بگم میگم تفسیر اکتشافی فرضیه نمیخواد، نه خیلی جا تو تفسیر شما میخواید بگید که از دل قرآن این مطلب در میاد، دنبال اینید بخاطر این مطلب از دل قرآن در میاد یا در نمیاد، در واقع میشه فرضیه شما. حالا میرید بررسی میکنید، یه جا از کاملا اکتشافیه. اکتشافی مثال بزنم، این رساله خودم دکتر خودم اکتشافی بود، من می‌خواستم بفهمم نظر نهایی ملا صدرا وحدت شخصیه یا وحدت تشکیکیه. اینجا معنی نداره من فرضیه بدم، من می‌خوام بررسی کنم یکی دو رو هی اصلاح کنم، آخر کنم باشه وحدت شخصیه، بنویسید وحدت شخصیه. من که نمی‌دونم کدومش، خب من تحقیق کنم بفهمم کدوم از این دو تا گزینه درسته. جوابی چه فلسفه خوندید بفهمید این حل این دعوا یه معضل مهمه. نیاز شما یعنی صورت مسئله من وضوح کافی داره، منم میدونم دنبال چی هستم، کجا رو باید بگم. اما خیلی جا شما میگی آقا میخوام من نسبت قرآن رو با عقل، مثلا دین رو با عقل بفهمم، فلان چیزو از آیه قرآن در بیارم. میگه رویکرد من اکتشافیه، میخوام از آیه قرآن در بیارم، برای فرضیه نمیخوام. این کاملا حرف غلطیه. شما وقتی که داری میگی من میخوام اینو در بیارم، یه دورنمایی از پاسخ خودت داری. اون دورنما رو فعلا بذار جلو، بگو من به نظرم میاد مثلا توی نگاه قرآنی عقل اینجوری با مثلا دین ارتباط داره، این مسئله اینجوری حل میشه. به نظر من میاد، برای همین من میرم این گزینه ها رو، این مطالب رو گزینش میکنم تو قرآن، من این ادبیات رو گزینش کنم. برای همین اون فرضیه به نظرم الان میگم فرضیه ما خیلی فرضیه مخالفه، واقعا از این برش افراطه. واقعا ما تو خیلی حرفمون باید مسئله رو واضح کنیم، و وقتی مسئله واضح کردی خود به خود باید فرضیت رو واضح کنی. مگر اینکه گفتم جنس مسئلهش جنس مثلا دو تا شق واضح باشه، اونجا عملا شما فرضیه دارید. یعنی همین که فرضیه من بخوام بگیم این بود که ملا صدر یا وعده شخصی گفته یا وعده تشکیکی، این اینه. اما بیشتر از اینش نیاز نیست اونجا، اما یه جایی هست که نه بیشتر از اینش شاید الگو هم بدیم اونجا. حالا ما یه معما اونجاست که شما تو ادبیات کهن دارم میگم، معما اونجاست که مسئله دارید که هنوز حل نشده، فرضیه‌ای به ازش داده نشده که ما بخوایم تستش کنیم. بحران چیه؟ توضیح کهن اینو میگه، بخوایم لزومن هم قالبش این نیست، ولی اصل ایده باز ایده قابل توجهه. بحران تعبیر توی فضای کهن است که میگه وقتا مسئله ها به قدری زیاد میشن که این کلیت اون علمو به چالش میکشه. لزوما به نظر من تکثر مسئله ها نیست، گاهی وقتا ممکن است یک مسئله انقدر
عمق مسئله،
یه مسئله پیدا میشه، این مسئله یه کاری میکنه شالوده شما رو به چالش بکشه. مثال بارز این بحران مثلا توی فضای ریاضیات بحران اون چیز بود، هندسه ناقلیدوسی بود. به اصل پنجم یه دونه مسئله بود، اصل پنجم هندسه اقلیدوس، گفتم دیگه یادتونه دیگه، اصل پنجم هندسه اقلیدوس زیر سوال رفت. این یکی که زیر سوال بود یه دونه چیز زیر سوال رفته، اما کل این شالوده رو داره به چالش میکشه. این میشه بحران. وقتی با بحران مواجه شد دو حالت رخ میده، اون پارادایم از قوت پارادایمیش میفته، یعنی مرجعیت خودش از دست میده. وقتی مرجعیت از دست داد دو حالت داره، یا اینکه افراد شروع میکنن این بحران رو حلش میکنن، در واقع بحران تبدیل میشه به مسئله و مسئله حل میشه، یا اینکه نه این بحران همچنان داره تضعیف میکنه اینا. اگر در قبال این بحران کسی بیاد یه حرف جدید بزنه که اون حرف جدید فضای علم رو برگردونه، اینجا انقلاب رخ میده. و انقلاب که رخ داد، انقلاب اونجاییست که در واقع شما حرف جدیدی دارید میارید. وقتی حرف جدیدی آوردید خود به خود در این انقلاب منجر میشه در یک کمی در یک فرآیند دراز بودن به علم عادی جدید. فیزیک نیوتونی رو داشتیم، حرف انیشتین یه بحرانی توی این ایجاد کرد، بعد که این بحران اصلش به ثمر رسید انقلاب شد. بعدن دیگران اونم دیگه حالا نسبیت انیشتین یکی از عناصر مهم فیزیک مدرن شده. یعنی شما فیزیک مدرن نمیتونید بخونید مگر اینکه رو نسبیت انیشتین مسلط باشید. پس روند این چیه؟ ما این کلمه بحران و انقلاب اینا که به کار می‌بریم، میگه من عمدن از این کلمه‌های سیاسی استفاده کردم تو ادبیات انقلاب‌ها و سیاست و ایناست دیگه، میگه استفاده کردم به خاطر اینکه مسئله بحران و انقلاب و اینها مسئله کاملا معرفتی نیست. اینجا هم تو بحران نیست. اصلا چی میشه بحران پیش میاد؟ شما گاهی وقتا انقدر قدرت داری تو علم اجازه نمیدی بحران بروز بده، یعنی بحران رخ بده، خفه میکنی همه رو. الان مثلا الان بخوام حالش رو طب سنتی گفتید و اینها، طب سنتی ما الان مهمترین کاری که داره میکنه بالفعل شده نگم نه خود طب سنتی، این است که بحران ایجاد کنه توی علم مدرن و این بحران رو بکشید به انقلاب. منتها به قول شما چون که وضعیت خودش یه حالت شبیه پیش علم شده، نگه این پیش علم، چون علم بالفعل وجود دارد، اندیشمندان نمیرن روش کار کنن. یعنی اینا هر کسی چهار تا کتاب میخونه مدعی میشه، وگرنه اگه کسی ورود جدی پیدا کنه شروع کنه اینجوری که ما داریم فلسفه تدریس میکنیم، اینجوری که ما داریم مثلا فقه تدریس میکنیم، تو وادی بشه من که تصورم که اصلا این دعوای امروزی در نمیاد. دعوای امروزی تلقی ما این است که یه ریشه مهمش این است که همه بی سواد شدن مدعی، یعنی افرادی که تو تا کتاب میخونن سری مدعی میشن، چون پارادایم وجود نداره کسی نمیفهمه مدعی واقعی و مدعی دروغین کیه. جامعه علمی به قول نوجود داره. این کلمه جامعه علمی هم تو ادبیات سیاسی بعداً من دیدم تو خود این اصلاح طلب کار بودن خیلی تعبیر خوبیه، ولی که حالا من باهاشون مخالفم. ولی ببینید تو دوره علم عادی شما جامعه علمی دارید که پوپر هم جامعه علمی مطرح میکرد، یا تقسیم جامعه علمی. جامعه علمی برای رشد یه چیز خیلی خیلی ضروریه. جامعه علمی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مرد ببین الان ما میخوام مثال بزنم، مثال شاید بهتر بشه فهمید. ما تو فضای فقه همون جامعه علمی داریم، یعنی هر کسی حرف بزنه اینها باید قبول کنن. الان اونا چیکار دارن میکنن؟ این مخالفین بابا چیکار دارن میکنن؟ دارن یه کاری میکنن تو فضای عمومی جامعه، جامعه علمی از مرجعیتش بیفته. وقتی جامعه علمی از مرجعیتش بیفته دیگه جامعه علمی نیست، بلکه آدمای کار علمی دارن میکنن. هر جا شما جامعه علمی داشتی پیشرفت تون عرصه معنی داره. این تحلیل اجتماعی یا تحلیل منطقی نیست. اگر جامعه علمی نداشتی عملا پیشرفت ممکن نیست. عملا این اجتماعی این نه به معنی منطقا، منطقا ممکن خود شما یه حالا بری جلو، اما پیشرفت بستر علمی رخ نمیده. برای همین است که این دعواهای حالا شما دعوای علمی تو کشور ما رو تو این ادبیات خیلی خوب می‌دونید و فهمید. ببین اصلا رضاخان اومد جامعه علمی حوزه رو متلاشی کرد و بعدم دانشگاه‌ها در مقابل جامعه علمی داره فعالیت، جامعه علمی حوزوی، یعنی دائما داره. ببین خیلی واقعا حساب شده بود. ببین رضا خان دانشگاه رو منحل کرد، بلافاصله دانشکده معقول و منقول هم را انداخت. یعنی جامعه علمی اونجا نباید باشه، اینجا باید باشه، حتی تو عرصه فقه. خب فقها چسبیدن محکم اون جای خیلی خاصه که فقه بود رو نگه داشتن، اون هیچ وقت نتونست جامعه علمی بشه. برای همین شما هیچ یه دکترای فقه رو تحت یه طلبه هم قبول نداری. دیدید تو فاز عادی ها فاز جامعه رو همینه. اینقدر ما این استادی داریم، من خدا ملبس نیست، درست رسمی طلبگی نخونده، عادی خونده، ولی خیلی خونده. واقعا هم توی تحول فکری من خیلی موثر بود. بعد ما دیگه باش ارتباط خانوادگی هم داریم. بعد من که ملبس شدم، خانوم این خیلی وقتا بحثای نه بحث فقهی، بحثای کلامی استادم واقعا تو فلسفه کلام واقعا استاده، بحثای کلامی شبهات اینجوریشو ما که میبینیم از من میپرسه، من همیشه خندم میگیره. میگم بابا این استاد، من غالبا اشکال خودم از این پرسیدم، خانومی از من میپرسه. یعنی این هنوز مرجعیت علمی فضای اسلامی تو بدنه جامعه دست حوزه است. شاید دکترای فلسفه بعضی آخوند اعتبار نداره عموما، بلکه الان تو فضای دانشگاهی دیگه داره ها، تو فضای دانشگاهی داره کم کم جمع بند کرده و این ضعفی که خیلی طلبات داره. ولی نه مهمه، این دعوا دعوای فقط و فقط علمی نیست، دعوای سیاسی هم هست. حالا این طرف هم، حالا شما طب سنتی گفتی، طب سنتی الان این کار داره میکنه، داره بحران ایجاد میکنه تو این، و بحران هم همون گونه که شما بحران انقلاب خطرناکه، واقعا بحران ایجاد کردن خطرناکه. یعنی هیچ آدم عاقل بحران ایجاد نمیکنه، بحران ایجاد میشه. وقتی شما برنامه میری سراغ بحران، این نم حالا یه پرانتز هم باز کنم، اینه بلاز تحلیل اجتماعی جالبه. یه آی زوئل ما میشناسید؟ علی زوئل ایشون چیزه، آدم خیلی انقلابی و چیزی هم اگه بشناسیدش، خیلی ولایی و انقلابیه. یه کتابی داره به اسم انقلاب از منظر فقه، یه همچی چیزیه کلماتش، حالا ولی موضوعش اینه انقلاب، حکم فقهی انقلاب، آیا فقیه حکم به انقلاب میده یا نمیده، یه همچی موضوعیه ها. بعد اونجا خیلی قشنگ برای من خیلی تعجب برانگیز بود، تحلیل میکنه امام رو، امام خمینی رو، و به جد نشون میده امام تئوری، امام قائل به انقلاب نبوده. امام سال 56 تصمیم میگیره انقلاب کنه، یعنی تا 56 خیلی این برای من جالب بود. ادبیات امامو در آورده، آدم ولای انقلابی هم از خودش، یعنی آدم چیزی هم نیست به اینکه ایناست که میخواد حرفش کنه. بعد این رو در آورده، نکته اصلی که اونجا میگه و از ادبیات امام و ادبیات و اینی که تلقی ما که آقا یه دفاعها انقلابی هست، یه دفاعها انقلابی نیستن، تو این تلقی ایشون رو به چالش میکشه، نه که حال نیستن، ولی که خیلی از کسی که ما میگیم غیر انقلابی هن، ایشون میگه نه، اینا مبناشون با امام یکی بوده. نکته قشنگش اینه، میگه که انقلاب تو ادبیات امام هم اینو در آورده، میگه انقلاب کردن یعنی به هم زدن وضع موجود و فقه علی القاعده با مخالفه. چون اگر شما شورش ایجاد کنی، ناامنی ایجاد کنی، به هم ریختگی ایجاد کنی، معلوم نیست نتیجهش اونی بخواد که تو بشی، تو اون بشه که تو میخوای. چون این معلوم نیست، بنای فقه بر مخالفت با انقلابه. میگه امام خمینی هم اون تحلیلش اینه، که امام خمینی خلاصه تحلیلش دارم میگم، میگه امام خمینی هم تا 56 اصلا دنبال انقلاب نبود. 56 انقدر جامعه تغییر میکنه با کاری که امام کرده بود و اینها، دیگه میبینه جامعه دست خودشه، دیگه انقلاب میکنه. یعنی انقلاب میکنه زمانی که میتونه کشور رو به دست بگیره. این وقت تو تحلیل انقلاب ما خیلی به درد میخوره که در واقع چرا انقلاب با خیلی انقلاب جهان متفاوته. انقلاب جهان بعدش خیلی نابودی داره، نه قالب انقلاب فرزند خودشو میخوره اینا، تو اغلب جهان صادقه. حالا پرانتز بسته، میخوام بگم که تو فاز علم هم همینه، یعنی معلوم نیست بحران ایجاد کردن، انقلاب ایجاد کردن ایجابی کار خوبی باشه. این کاری که الان طب سنتی دارن میکنن من که اصلا باشون موافق نیستم. یعنی یه بارش که حالا رخ میده بعدا چیز میشه، اما این روال روال نابود کننده است. یعنی روالی که به شدت آشفتگی جامعه ایجاد میکنه، یا آشفتگی رو بعدا نمیتونن شو اینو مهار کنن. حالا این گریز سیاسی میزنیم، آخه بحث فلسفه علم خودمون مونده، این گریز سیاسی میزنیم. منتها نه، نکته این است این مدل بحثش خیلی به نظرم کمک میکنه تو فهم عصای اجتماعی. یعنی شما تو فلسفه توی چی؟ ما الان تو فلسفه به نظر من ما داریم وارد بحران میشیم. یعنی الان سوالات قهری مرتب داره میاد، اگه بحران تلقی من اینها، اگه فعلا تو کشور ما بحران نیست، به خاطر که خیلی اجازه تنفس به اون یکی جریانات داده نمیشه، وگرنه الان اشکالات مهمه، فکر کردن جدی طلب میکنه. از اون طرف هم یه عده، حالا مثلا آقای مطهری و علامه طباطبایی جزو اولین کسایی بودن که شروع کردن بازسازی هایی که تو این بازسازی بحران رخ نده. منظور این به نظر من احساسم اینه که تو سالهای اخیر دیگه داره متوقف میشه از این جریان گویی. یعنی جریان صدرای اون زمان که صدرای حاکم نبود، یعنی علامه طباطبایی کار کردن که صدرای حاکم نبود، تو بازه حاکم نبودن اصلاح کردن خیلی میسرتر بود، یعنی بازسازی. اما الان چون جریان صدری حکومت داره میکنه، حکومت نه حکومت کشورها، حکومت تو حوزه علمی، تو فضای جامعه علمی داره حکومت میکنه، حرفای رقیب راحت زده نمیشه. برای همین من به نظرم بحران رو تشدید خواهد کرد. این تلقی شخصی خودم. نکته اصلی انقلاب این است که یه بازنگری رخ میده، یه حرف ایده میاد که به یه عمده اون ناهنجاری هایی که با مسئله های ایجاد شده بود، اگه بگیم از کثرت یا بگیم اون عمقه، اگه یه مسئله مهم باشه همه رو سرده اونو حل میکنه، اگر یه تعداد زیادی معضل داشته باشیم این یه حجم زیادی از اینا رو جواب میده، در حالی که معضل های رایج علم رو هم جواب میده. این اون وضعیتی که ببینید، حالا این که گفتم که بحران و انقلاب اینا گفتم تو کشور ما خیلی قشنگی داره تحلیل کرد که این بحران لزوماً چیز نیستا، گفتم این نکته مهمه کن، لزوماً علمی نیستا، میتونه کاملا غیر علمی باشه. اصلا این که طب جدید اومد جایگزین طب سنتی ما شد، یه بحران کاملا تصنعی ایجاد کرد. یعنی یه دفعه توی فضای رسانه‌ای عمومی، البته طب سنتی ما دوچار افت شده بود تو آموزش، تو کارهای مختلف خودارم تعدید شده بود، یه دفعه تو فضای رسانه‌ای. ببین شما این سریال دکتر غریب رو دیدید؟ سریال دکتر غریب داره الگوی تلقی جامعه از طب سنتی رو داره نشون میده. این سریال هم به نظرم از پاتک های طب جدید به طب سنتی ها، در حالی که لزوماً این نیست، یعنی نمیخوام با این هدف بوده، میدن آیا طب سنتی اینه ها، و وقتی اینه هیچکی نمیره سراغش. این فضای فکری به عرفتی ایجاد کردن، این فضای فکری معرفتی اصلا مانع شد که خونده بشه کتاب ها، مانع شد جدی گرفته بشه. این حالا جالب هم هست، من فکر میکنم گفتیم نظری توتعه ما متعیم، ولی بنده خدای آدرس آورده بود از این کتاب های مهم چیز مال قرن 18 هم، نه الان، یه اساتید معروف اروپایی تو همین فضاهای طب به شاگرداش هست تو کتابش ها گفته بوده که برید زبان عربی یاد بگیرید. گفتن به چه درد ما میخور عربی؟ مسلمان که کافر کافتون مندید. گفته اینها مطالب پزشکی رو حل کردن، خودشون بلد نیستن، شما برید اونها رو به اسم خودتون ثبت کنید. ما یه استادی هست متخصص چه گیاهیه، بعد گیاهایی که مثلا تو همدان ما فقط پیدا میشه، تو جهان گیاهی داروی اینجوری هست، توی مثلا فلان شهر ایران پیدا میشه، اسمای آلمانی، اسمای عشق وجق داره، که مثلا میگه مثلا همین آویشن، نمیدونم اینا همین اسم، بهش گفتم اسمش روش اینجوریه، گفت همه اینا، اصلا گفت اصلا این که چجور درست میشه، این که چه اثری داره، ایناش همش مال محصول ما هست. مثلا این دانشمند اومده تو ایران اینو کشف کرده، کشفگر این از این دزدی کرده به خاطر به اسم خودش ثبت کرده، برای همین هم اغلب اسم اینا به اسم اونوری ثبت شده.
تو این کتاب رفرنسشون من دیدم، مثلا کتاب رفرنس انقلابی دادن، اسمش یادم نیست ولی به خود من نشون دادن، مثل شما که دیدین قشنگ راجع به سیاه‌خونه مشخصاتی که نوشته بود به انگلیسی، حتی به پیامبر ما اشاره کرد که فلانی راجع بهش این حرف زده.
بله، یعنی اینا خیلی این خودم اصلا از قولی که اونا گفت این جملهش برای خیلی جالب بود که گفته برید بخونید به اسم خود رو ثبت کنید دانشمند بشید. خیلی اصلا چیزه
کلا همه تمدن غرب بر اساس دوزیه، یه دوزیه علم، یه دوزیه
نه. اینو من قبلا فکر می‌کردم شعاره، تازگی هرچی دارم میرن جلو بیشتر داره برای این تایید میشه که این یعنی آجای مفیدی از قول کتاب تاریخ ریاضیات گفت، من نیدم تاریخ ریاضیات، تو کتاب تاریخ ریاضیات توضیح داده اینا چجوری آدم میفرستادن توی مناطق اسلامی کتاب ها رو بدزدن. و بعد این جریان دزدیه، میگم این بلد رساله بنام، رساله در تو شما نمیخوره، ولی بنام واقعا یه رساله دکترا طلب میکنه ایده ایشون، که ایشون یه سوال مثلا میکرد، میگفت شما نگاه کنید نه فقط کتاب های علمی ما الان نیست، بلکه کتاب های فقهی ما، کتاب های حدیث ما. ایشون میگه شما توی این، منم یه مقدار دقت کردم چی هست، میگه شما توی قرن هفتم هشتم علما یه کتابایی رو راحت ارجاع میدن، تو قرن دهم مرحوم مجلسی میکشه خودشو پیدا نمیکنه کتابو. مرحوم مجلسی با اون امکانات عظیمی که در اختیارش داشت، مثلا چرا مرحوم مجلسی میشه بهار میمیسه، میبینه داره میراث ما، متوجه میشه که تو جای ما میراث ما داره نابود میشه، نمیفهمه حالا خودش لااقل هیچ جا نگفته که چرا داره نابود میشه، بعد اینو تعریفش میکنه که کتابای ما رو دزدیدن. یه تصویر عجیب که تا زمانهای مرشی اینا رو شنید دیگه، کتابای مرشی رو که این به شدت بردن و خیلی چیزا استفاده میکنن. اون تو گفتم چند تا شاهد دارن بذاره کنار هم، برادر یه رساله قشنگی در میاد ازش. اینو من خیلی سال قبل شنیدم، از یادم نمیاد کی شنیدم، بعد دوباره تایید کنم. چنین آیت الله مصباح یه بار رفته کانادا، بعد اونجا خیلی ایشون رو تحویل گرفتن، برده بودن توی دانشگاهی یه طبقه این کتابخونه، تا 5 طبقه کتابخونه، یه طبقه کاملش اون کتابخونه عظیما فقط کتاب‌های خطی اصلاحی بوده که کسی اجازه اش نداشته مگر با مجوز خاص. ایشون رو از باب تشریفاتی میبرن فقط اونجا بهش نشون میدن میاد. من این ادیکاتش شنیدم، حالا میشه از خدای مصباح سوال کرد این درست یا نه، ولی اینجور چیزا هست. اون برای خبرای عجیب غریبی هست، مثلا این کتابای ما رو چون میدون. بعد کتاب فقهی، حالا فکر کنه کتابای مثلا اینجوری، کتابای حدیث، کتابای بعد یه بنده خدایی هست خیلی توی مسئله طب سنتی آدم عجیب غریبیه، حالا اسمم نمیبرم بخاطر اینکه تعریفش میشه خودشم به شدت فراریه این که بشناسنش، ولی چند جا من تقریبا همه این متخصصای اصلی طب سنت اینه که صاحب هر کدوم سوال کردن رو به شدت قبول دارن. یا من خیلیش گیر دادم که آقا تو اطلاعات از کجا آوردی؟ من یه کتاب حدیثی خاص دارم از اجدادمون به وارث شده. یعنی یه چیزایی هست هنوزم ظاهرا، البته در لفافه اینو گفتا خیلی سریع نگفت، ولی لفافش من براش میگم که کتاب حدیثی خاص داره که چی
تو
موضوع نه، ولی پهلوی آقای حسن زاده و پهلوی خیلی از اینها خونده قبل چیز، ولی نه نمیشه تو البته ما یک چنگ معرفیش کردیم دیگه. حالا بکنیم
تو این کتابایی که کتاب نویسی، یعنی کتابایی که نمیشه تو دو خلاصه این نویسندگان و دانشمندان، کتابای دانشمندان میشه برای بود که چه کتابایی گم شده؟
کتابایی که خیلی کتابا نداریم الان، مثل روز روشن خیلی کتابا نداریم.
کتابخونه مقدس اردبیلی بوده کتابخونه های
نه الان همین الان شما
دقیقاً اینا سوال ما اینه، ما میتونیم بفهمیم چه کتابایی احتمالاً دست اون است و قطعا بلدش میشه فهمیست تو فقه که راحت میشه فهمید؟
نه اینکه الان هست و نیست دست اونا این نمیشه، اینکه کتابی نداری ما میتونیم بفهمیم، اما اینکه کدوم کتابا الان دارن کدوم ندارن
قطعا همش میشه اونا.
منم این احتمالو جدی
نه اینکه بگم مثلا فلان کتاب دیگه واقعا از بین رفته، یعنی نه
به نظرم نمیشه این اینا رسید لاغت و فضل
فیلی و این سوال که اونا یک کتاب دیگه داشته باشه که ما اصلا احتمالش هم نمیدیم،
این که به شدت احتمالش هست.
خب چرا احتمال؟ چون که هر کتابی که ما نمیشتیم این کتاب های گفتن دیگه ها؟ لاغت نشونی اون کتاب یه بار اسمش دیگه که در حالی دست
نه این که خب به خاطر که ما خیلی جا تحقیق نکردیم، خیلی کتاب ها هست ما میگیم فلان مثلا تو از ذریعه اسم کتاب هایی رو آورده ما میفهمیم، اما از ذریعه رسید همه کتاب های چیزو
پیدا کنید؟
نه مثال دارم میگم، خب خیلی وقتا ببین مثلا خود ابن سینا میگه آقا من منطق المشرقی اینم که حکمت المشرقی اینم سوخت، حالا این آیا ممکن نیست؟ خودش که میگه برای من خودم ندارم خود ابن سینا، اما ممکن نیست تو همون زمانا که ازش گرفته باشن نسخه ای نوشته باشن، بعد این نسخهش جایی رفته باشه، بعد اون شاگرداش میبشن دیگه، بعد اون رفته باشه، یعنی ما الان تو اطلاعات
ممکنه این که حکمت مشرقی ممکن باشه
و ممکنه از هزار تا کتاب دیگه هم نوشتن نگفتن، از یعنی تو صحبت ها نقل نشده،
یعنی احتمالی اگه با من هم مثلا دستیزی بدخوری یک کتابی باشه که اصلا اسمش هم
نشده. من محال نمیدونم، اینه کاملا محتمل میدونم، من تو حالا چقدر باشه نمیدونم، ولی جالب ها اینا هم خیلی زورش میگیره.
آه فرمون این جیل هم چه بسن جیل حقیقی هم دست چیز باشه دسته همون ها باشه دسته
توی چیز که تو تورات که خیلی قائلن که دارن توی خود تورات شواهدی هم هست که دانن اصلشو. تو خود قرآن هم یه تعابیری هست، یعنی خود درباره تعابیری هست، این تعابیر بر میاد که دارند، یعنی نمیدن ولی دارن خودش. این اینا بحث رو معتقدن که اینجوری، حالا ما نمیدونیم، ولی اینش جالبه. یعنی در واقع اصلا این مالکیت معنوی خیلی حرف داره توش. مالکیت معنوی که الان فقاقی راحت گرم مالیدنی داریم دیگه، واقعا به نظرم جای فکر کردن. بابا سرقت ادبی، سرقت ادبی تو فضای ما بی‌معنا بود، تو فضای ما معنی داره، چون سرقت کرده تجربه دارن، میدونن که دوست یعنی چی. حال بگذاریم. ولی حالا این یه دکتر من بگم، داخل پرانتز بگم، تو همینی که فعلا دست ماست خیش نمیخونیم. من خیلی شده بحثای کلام جدید، نه بحثای کلام جدید، خیلی جا دعواشون بالفعل توی متکلمین ما موجوده، بالفعل تو کتابایی که بالفعل دست ما هست. ما تو چون ماها یه نگاه غرب زده که تو عموم ما هست. این آقای حامد الگار رو فکر کنم اومده بود ایران، ایشون بود تو زن اومده یا تو مجموعه الهبت اومد، بعد یه جمله گفت خیلی به نظر من حکیمانه بود. گفت شما چرا انقدر غرب زده اید؟ به کجا تو مجموعه الهبت؟ دلیلش چی بود؟ گفت حوزه رو میگفت چرا غرب زده است. گفت چرا شما هر وقت تبلیغ اسلام کنید میرید سراغ آمریکا و اروپا؟ مگه مردم آفریقا آدم نیستن؟ مگه مردم آسیا آدم نیستن؟ مگه اونا عقل ندارن؟ مگه اونا فکر ندارن؟ مگه اونا ممکن نیست دارد بشن؟ عباس و تولا انجاه الاما یاد اینا بودن و ما یاد ریکل الله و یزدکا و یزدکا ایناست دیگه. یک آدم نیست، او یکی آدمه. این خیلی به نظرم حکیمانه بود این حرفا. و آیا ما مثلا همیشه ذهنمون که این غربی خیلی پیشرفتن، عقلشون بهتر میرسه، اونا رو اگه هدایت کنیم هدایت مردم بیشتره؟ تا چی؟
یه آتش از اون برداریم.
نه فضای تبلیغیمون ها، نه فضای تهاجمیمون. نه فضا الان دغدغه اغلب بچه‌ها که میخوان برن تبلیغ بکنن این است که برن کشور اروپایی یا برن مثلا دغدغه افراد برن تو هند تبلیغ بکنن. تو آفریقا
بیشتر جواب میگیره،
جواب میگیره، یعنی اونایی که میرن کاملا کار میدانی میکنن جواب میگیره. ولی اون فرهیخته های ما هر چی فرهیخته تر میشن با کل اصلا اونجا به درد بخوره. یعنی طرف 3000 نفر تو آفریقا مسلمان کنی مهم نیست تا یه نفر توی آمریکا، یعنی ذهنیت هست. یا خلاصه حالا این خودباختگی ما الان میگه خودباختگی در واقع کتاب خودمون، کتابای خودمون هم هست. یعنی نمیخونیم، نمی جدی نمیگیریم تو خیلی دعوای مزخرف متکلمین ما. من خیلی دیدم حرف اینا خیلی منقحتر.
مثلا هم الان ما داریم اندیشه استرانو مستوی رو میخونیم با نظریه جامعه شناختی، همچنین هستی داریم من فکر کنم همچنین هستی باشه توی کلاس. یعنی اندیشه استرانو مستوی از نظر علمی کم ارزش‌تر از نظریه اجتماعی جامعه.
حتی یکی دو تا علت هم هستا. یه علتی به نظرم مهمش که شبیهش تو طب سنتی هست این است که این متون جدی خونده نشده. یعنی ببین شما یه بار یه متنی وبر چند بار حلاجی شده الان برای ما میگنش، اما مثلا فارابی چند بار حلاجی شده به دست ما رسیده؟ حلاجی معرفتی دارم میگم. ببین شما چرا مکاسبو میگی بعد استاد خون؟ خب مکاسبو برو همینجوری بخون. چرا الان معلوم چرا کتب اسفار رو میگه دوست داره؟ خب اسفار نمیشه با عادی بخونه. تو در نظر که تا 80 سال که میرزا نوری اولین بار شروع کرد شرح اسفار دادن، میگه که 80 سال اصلا کس تعبیرش نمیگه. هر کی میخواد بخونه خود کتاب میخوند. الان انقدر این فضاهای آموزی این پارادایم دیگه، پارادایم چه بلایی سر چه اثری داره. من خودم دیدم کسی هم که طرح مطالعات شهید تری تو ایران رو انداختیم، خودمون اولین بار شروع کردیم. بعد الان که این مرتب جای مختلف افتاده، مرتب از ما سوال میکنن آدم میتونه بدون استاد بخونه؟ این سوال قشنگه ها. از شما سوال کنم آدم میتونه مکاسب شیخ رو بدون استاد بخونه؟ یعنی اونه که مثلا بعد شیخ بودن همشون استاد داشتن، آدم میتونه اسفار رو بدون استاد بخونه؟ میتونه ها. مونده با چرا الان استاد خیلی پررنگ شده برامون؟ برای اینکه حلاجی کرده کارو، فهم رو به شدت آسون کرده. اون دشواریایی داره تو فهمش، عین من مثلا توی فارابی و توی بقیه دیگران هست. یعنی ما حلاجی شدهش دستمون نیست. یه نفر رفته سراغ متن اصلی. ببخشید آقا شد روزه خوندن این جلسه ما. بریم سراغ بحثمون. اینها این نکته این مقدمه دارن طولانی میگن به خاطر اینکه این تلقی پارادایمی از علم تلقی مهمیه، ولو که نکته‌ای که کون ازش نتیجه میگیره که ما اصلا باش نمیتونیم سازگار بشیم این است که میگه آقا چون اینجوری میره پس علم چیز نیست. آها یه نکته من اینا رو بگم، میگه که این که با این توضیح دادم که به شدت پدیده اجتماعی هم هست، فقط تغییر معرفتی نیست. یعنی مدافعان کم گذاشتند، مخالفان خوب حمله کردند. ببین اینا دیگه پدیده اجتماعی دیگه. برای همین میگه ممکن است اینی که با انقلاب این علم نابود شده ظاهرا مدافعانی پیدا کنه در چند قرن بعد، تری مدت بعد، و اون مدافعان بیان اینو احیاش کنن و بعد اونم این دوباره انقلاب ایجاد کنه، برای کاری که الان تیز به سنتی ما ظاهرا داره میشه. یعنی ممکن است دوباره توی انقلاب برگرده. وقتی وضعیت اینجوری شد، اساسا شما نمیتونید ترجیح بدید، قیاس ناپذیری از لوازم پارادایم
قیاس ناپذیریه.
یعنی شما نمیتونید توی دو تا پارادایم مقایسه بکنید. چرا؟ چون شما حتی داده مشترک ندارید. با این شما کاملا نمیتونید فضای پوپری حرف بزنید. یعنی شما میخواید با دیتا ابطال کنید دیگه، با یه یعنی یک گزاره مشاهداتی بسیط ابطال کنید دیگه. چرا داده مشترک ندارید؟ یه مثال خود من طراحی کردم، به نظرم مثال خوبیه برای فهم مسئله. مثالهاش الان یادم نیست. البته چون مثال خودم خیلی خوب بود دیگه کلا یادم نمیاد، که من چند سال پیش خوندم، دوباره نرفتم الان بخونمش. ببینید این مثالش غالبا تو فضای فیزیک و اینها، برخی از مثالش من واقعا نمیفهمم چون باید فیزیک بدونی.
مثال بخش
میگه الان اینکه پارادایم مستلزم و قیاس ناپذیریه، به خاطر تلقی کهنی، تو تلقی کهنی پارادایم مثلا، یعنی برای همین اشتباهی که برخی تو ایران هم میکنن، میگن مثلا یعنی اینکه کتاب نشه پارادایم اشتباه دینی، من باشم یارو گفتن پارادایم یعنی قیاس ناپذیری تو فضای جدید. چون اینجوری میگی من پارادایمی فکر میکنم اما پارادایمم قیاس پذیره. خب شما جعل اصطلاح کردی. اصلا کلمه پارادایم رو کهن تو ادبیات علمی وارد کرد.
خب پارادایم اصطلاح معنا اصلا ملازمه جدی با قیاس ناپذیره.
بله.
چرا قیاس ناپذیره؟
حالا دارم شرح میدم دیگه. الان میخوام این گفتم شرح بدم. میگه شما هیچ داده مشترک هم ندارید توی فضا. چرا؟ چون پارادایم داره نحوه نگاه شما رو داره رقم میزنه. این مثالی که خودم طراحی کردم گفتم به نظر خوب مسئله میرسونه. زلزله بم رخ داد، حالا تازه که کرمانشاه رخ داده، ولی اون مال بم هم مثال طراحی کردم. زلزله بم جز زلزلهایی بود که کشته های بالا داد، 100,000 و 100 خورده هزار شد،
80
خلاص نزدیک بود 100 بود، این رقم خیلی بالا بود تو اصلا عرصه های جهانی شما. تا بعد گفتم در این زلزله کشته زیاد داشت. چرا زلزله معضل؟ چرا زلزله توی بم کشتار زیاد داشت؟ تئوری یک تو پارادایم یک، به خاطر اینکه ساختمون سازی فرضیه، ساختمون سازی های ما مشکل داره. مشاهده چیه؟ بریم ساختمون های بمو ببینیم. شاهد بیرونی چیه؟ ژاپن. اونجا ساختمون سازیش خیلی محکمه، زلزله مثلا با همین واحد ریشته اومده، کشتا بسیار پایین تره. این شدیه یه روش. پارادایم دو، به خاطر اینکه گناه موجب نزول عذاب میشه، فرضیه. بریم ببینیم که تو منطقه بم آیا گناه زیاده؟ آره، منطقه توریستی بوده، فساد و فحشا خیلی بالا بوده. شاهد بیرونی چیه؟ سیستان. اینا من قبلا در بودم. سیستان واحد ریشش تو ذهنم اینه که با بم یا بیشتر بود یا معادل بود. زلزله سیستان رخ داد چند سال قبل، خیلی کشتاش کم بود، مثل که به 80 خورده ای رسید، یعنی به 100 نرسید تو ذهن من. بعد
همین
وسعت، یعنی با همین تراکم جمعیت نه، حالا تراکم جمعیت یکم کمتر، اما رقم خیلی متفاوته. یا 80,000 به 80، اصلا از میگم الان شد بدون نیست انقدر زلزله کم
کشته
داشت. من ایشون گفت 80,000. آره من به نظرم نزدیک 100,000 بود، تو رقم 100,000 تو ذهن منه، حالا چون 80,000. ولی مال سیستان انقدر تعداد کشته ها پایین بود شو یادتون نمونده. یعنی مثلا حتی خود کرمانشاه میشه این مثال زده، کرمانشاه که کشتش در موقع سوزن بم خیلی پایین.
چی؟
80,000
ما جدیه
اشتباه. 50,000 غیر
رسمیش یادمه، رسمیش
کمتر از
80,000.
اشتباه، این 8000 یه عدد دیگه اشتباه. حالا منتها حالا نکته من این تیکشه، حالا اینش خیلی مهم نیست. که سوال اینه که چرا اینجا کمتر شد؟ ببین این یکی که داره میگه، میگه خب اینجا فساد و فحشا زیاد بود، اون منطقه‌ای که توی سیستان رخ داد منطقه سنتی چیز بود، این خبرا نبود، بر همین اونجا عذاب واقع نشد، یعنی زلزله عذاب نبود. ببینید سوال همینه، ببینید مسئله عوض شد، فرضیه عوض شد، داده عوض شد، چی رو بخواید مقایسه کنید؟ واقعه خارجی واقع است، اما داده شما عوض شد. وقتی اولیه میره ساختمون سازی رو نگاه میکنید، وقتی دومیه داده شما فحشاه، داده شما دیگه ساختمون نیست. حالا معلومه؟
واقعی تطابقش با واقعیت رو میشه بررسی کرد
دیگه.
کدوم
بگه شما چی رو میشه مقایسه کنید؟
حالا تو این مثال
من نه، حالا بخواید جواب بدید نمیخوام بگم، من فعلا دارم حرف پارادایم رو شرح میدم. میگه پارادایم یه مدل تفکر الگوی اندیشه یه چه پیدا کردی؟
26,000
تا 80,000 تا 26,000 تا هم مقایسه کنید با نمیدونم 100 تا و اینا، خیلی رقم زیاده.
ببین حرفم اینه، من فعلا از کهن دفاع میکنم و فعلا در مقام نقدش نیستم. کهن میگه پارادایم ها قیاس ناپذیرند. چرا؟ چون شما هیچ چیز مشترک نداری. اگرم من واقعه خارجیت یکیه، اما شما با یه الگوی این واقعه رو تحلیل داری میکنی، با یه الگوی دیگه این تحلیل میکنی. مثلا مثال دیگه تو طب سنتی و طب مدرن به کار برد، اینو من کشفیات خودم ها، که ببین شما توی طب دوتاشون هم دو دو طرف بحث کردم دیدم دوتاشون همدیگه رو به این متهم میکنن. شما توی هر دوتا معتقدن ما یه مرض داریم، یه علامت مرض داریم. هر دوتا طب اینو قبول دارن که بیماری داریم، یه علامت بیماری دارن، و هر دوتاشون معتقدن که بسیاری از موارد علامت بیماری غیر از خود بیماریه. ممکن است بیماری مانده باشه، علامتش رفع شده باشه، ممکن علامت مونده باشه، البته علامت قالا بره دیگه بیماری هم میره. دوتاشون اون یکی رو متهم میکنن که تو با این کاری که کردی فقط علامت رو از بین بردی، مریض از بین نبردی. میگم دوتاشون، من با هر دوتاشون بحث داشتم، اونا میگفتن این طب سنتی ها این کار رو که میکنن چیده، طب سنتی که خیلی روی ایمان رو میدن، میگن که شما اصلا مداوا نمیکنید، شما فقط درد رو کم میکنید. تو ادبیات طب سنتی پررنگ یا با این طب مدرنی ها من صحبت میکردن، اونا دقیقا همین حرف رو میزن. خب حالا کدوم مریضیه؟ علامتش مشترکه دیگه، علامت دوتاشون درد. اما کدوم مریضیه؟ تو این پارادایم این مریضیه، تو اون پارادایم اون مریضیه. اینو از نسبی گره در میاد دیگه. آقا باید حلش بکنیم داره، ولی فعلا من نمیدونم تو ببینه چی میشه حلش کرد. خب پس معلوم شد وقت نکتهش اینه، وقتی که اینجوری داره میره و با غلبه فرهنگی داره انقلاب رخ میده، برای همین شما هیچ وقت نمیتونی بگی که این علم از علم قبلی بهتره. شما هر دام میتونی بری از علم قبلی خودت بری علم قبلی رو بیاری رو که اون یکی اونو بزنه کنار. برای همین مرزی وقت ثمره خیلی مهمه بحث کهن این است که مرزی بین علم و غیر علم نمیمانه مگر تصمیم جامعه علمی. ببین تصمیم جامعه علمی رو پوپر کشید فقط تو گزاره بسیط، کهن داره میگه تو اصل کلیت علم تصمیم جامعه علمیه. یعنی این جامعه الان قدرت داره. این که شاد فضاهای چیز بگید خیلی واضحه کاملا با کهنه تو فضای سیاسی اجتماعیش بارد چی؟ من دیگه
به حد جامعه شناسی
هم خوبیه، بس مرفشی بله، یعنی فضا کاملا جامعه شناسیه. اشکالی که برای این تلقی هست این است که شما از مسئله جامعه شناسی میتونید مسئله منطقی رو نتیجه بگیرید. مثلا اول گفتم رویکردش رو تاریخ جامعه شناختیه، حالا که اینجوری شد پس منطقا چنین است. این اشکال اصلیه که ما بره دارن دشوار. خب
توی توضیح تو فهمیدید که توی فضایی که مثلا بحران هست، بحران میاد و انقلاب هنوز نشده، یعنی
که اینجا جایگزین
نشده، جامعه علمی نداره.
نه، جامعه علمی دچار تنشه. اینجا جامعه علمی نداره، اینجا جامعه علمی هست اما
دچار
تنشه.
یعنی جامعه علمی مستقر نیست،
مستقر به معنی اینکه حرفش دیگه همه کاریه اما هنوز هست. نه، مرجعیتش دچار چالشه. وقتی که مرجعیتش از دست بده انقلاب شده.
آه خب باشه، قبل از انقلاب یعنی زمان انقلاب و قبل از ایجاد علم جدید.
نه نه، این انقلاب خود به خود این انقلاب مستلزم علم جدیده. یعنی من
خرخیشه
اونجا که از ببینید مرجعیت جامعه دچار تزلزل، مرجعیت علمی، اما همچنان به همین الان گفتم مثال واردش مثال پزشکی تو دوره خودمونه. الان مرجعیت علمی پزشکان دچار تزلزل شده اما همچنان مرجعیت علمی مال پزشکانه. فضا اجتماعی کلش دارم میگم، برای تصمیم گیری با اونا داره انجام میشه، ولی که تو فضای عمومی دائما داره چالش میشه. کامل نشد دیگه، انقلاب نشد
هنوز. نه
بحران
کامل
میشه، بحران کامل بشه یعنی انقلاب بشه. کی کامل میشه؟ زمانی که پارادایم رقیب بیاد یه حرفی بزنه، حرفی بزنه که اونا که در مقابلش کم بیارن. یعنی بگه الان
جامعه علمی هنوز نداره، این در فضایی که بحران رو ماست رو برده و هنوز جایگزین نشده جامعه علمی نداره.
اگه اینجور گفتم اشتباه کنم تو این پیشل
ولو
این پیشل
ولو آدمهای داره بیکاره
این پیشل. اگه این گفتم مال بحران اشتباه لپی بودستم، این مال پیشل. پیشل شما آدمهای مهم دارید اما جامعه علمی ندارید. توی بحران نه، جامعه علمی شکل گرفته اما جامعه علمی دچار تزلزله. برای ایشون گفتش طب سنتی گفت طب سنتی بیشتر ما تو این فضا به نظرم هست، منتها ما الان تو فضامون ممکنه میگن جامعه علمی تو از طب سنتی هم نداریم، نابود شده کلا. من
اینکه اینجا فرمودید یه جمله ادامه دارید که اینجا اجتماعیت پیشرفت ممکن نیست. از لحاظ اجتماعی پیشرفت اتفاق نمیفته وقتی بحران هست. وقتی بحران هست از لحاظ اجتماعی پیشرفت اتفاق نمیفته. از لحاظ منطقی میشه ولی همین از لحاظ اجتماعی پیشرفت اتفاق نمیفته. بعد یه مادی بیاد بعد پیشرفت اتفاق میفته.
یه چی بیاد؟
یه مادی.
یعنی تو فضای علم عادی پیشرفت رخ میده. تو فضای بحران
پیشرفت اجتماعی رخ نمیده تو بحث علم. یعنی اینها مگر اینکه اگه پیشرفت رخ بده از بحران خارج شده. یعنی ممکن است که شما بتونید بحران رو مدیریت کنید. ها؟
امروز تبدیل مسئله میشه.
نه مهم نه. یعنی شما
پیشرفت
بده بحران تبدیل مسئله معما میشه.
ولی سوال ما اینه که این پیشرفت این قید آوردید که ولی منطقا پیشرفت ممکنه.
بله یعنی خود شما ما شخصا
نمیتونه بزنه دیگه.
نه نمیتونه. نه خود کلا با این مخالفت نداره. میگه شخصیه. رفتار شخصی که به درد نمیخوره. نه منطقا این واقع نماست
یا نه؟
نه واقع نما هست. منتها این میگم شخصی یعنی که شما خودت میتونی به علم برسید.
یعنی به واقع
تو مبنای ما حالا کو که اصلا واقع اینجا قائل نیست. تو مبنای ما تو
واقعا چی مشخصه
چی؟ اصلا ساکت نیستید. اصلا
می میذنی
چرا واقعیت رو اصلا کونت قیدشو میزنه کلا. یعنی اصلا بعدن بهش اشکال میگیرن میگن من نسبی گرا نیستم. من تو نکتهش این است که با این مدل تحلیلش قید واقعیت خورده. چرا؟ چون شما همواره توی پارادایم می‌داری می‌اندیشی. برای همین هیچ وقت نمی‌دونی واقعیت چیه. خودش به خاطر اینکه نسبیت‌گرا هنوز مفهوم بدی بوده. نسبیت‌گرا تو فضای علم مفهوم بار چیز داره. ولی که الان تو فضای فلسفه علم خیلی دیگه نسبیت‌گرای کلاس شده. ولی تو فضای دانشمند اگه فکر کنه علمش علمیش کار نمی‌کنه. به همین جهت کون میخواد بگه من نمیخوام نسل دیگه، یعنی هیچ دفاع میکنه غالبا هم قبول نکردن ازش. یعنی این که دفاع میکنه مثل که شما همین الان به آدم نسل دیگه میگه خیلی وقت دیگه به شکاک میگی تو حرف مستلزم نمی زیر بار نمیره از این باره.
من خب کون توی فضای کلی علم در جامعه مستلزم نسل دیگه راست چه بخواد چه نخواد باید قبول.
بله
ولی در مورد اینکه یک نفر بشه گوشه اتاق واسه خودش یه مجموعه گزاره تنظیم کنه این رو هم
به وقتی اون مدل کلان شد در مورد فرد حرفی نداره. اگر هم داشته باشه میگه همون نسبیه. وقتی یعنی دیگه تو فضای اجتماعی نمیشود. یعنی شما خودت هم خلاصه توی پارادایم میداری فکر میکنی چه بخوای چه نخوای تو فضای کون ولو فرد. البته اینا نگفته ها، من دارم میگم لازمه گید داریم کن. کون اصلا ناظر به اینجا نیست.
این تخصیص که هر چند بندران پیشرفت کرده
باشه، من خودمون دارم میگم، این از خودمون دارم تحلیل کنیم. ببینید یه نکته هم داشته باشید توی فضای من یاد رفت تو پوپر بگم. تو فضای پوپر اتشا رو گفتم شرح پوپر اگه یادتون باشه گفتش گزاریه داشت که به نوعی راستی داره چیز کرد گفت گزاره بسید یه تلقی شخصی دارید. حرف این گفتم در طرف حرفش این بگه شما حتی با اصلاح این نوعی راست که میگفتش که جبالت پروتکل باز گزاره شخصیه. بعد گفت گزاره باید غیرش گزاره بسید ها شخصی به معنی بابت به شخص نه که شخصی در مقابل جزئی و اینا اصلا داشت گزاره غیر شخصی بشه. یعنی چی؟ یعنی بین الاذهانی بشه تا علم بشه. بین الاذهانی نه به معنی ما از بین الاذهانی، ما که میگه بین الاذهانی یعنی واقعیتی که بین همه ذهن ها مشترکه. اما این بین الاذهانی که اینا دارن میگن تو فضای سوبژکتیویته هست، یعنی اونی که بین ذهن ها مشترکه. این کافیه، نیاز نیستش که واقع نفس رو اهمیت داشته چون نومن که دست نیافتنیه. معلومه؟ اما این حرف توی فضای بعد پوپر دیگه این حرف مستقره ها. یعنی کونم که داره حرف میزنه میگه علم، علم یعنی بین الاذهانی. برای اون حالت فردی که ما میگیم اصلا تخصصا از بحث خارجه. اینکه پرمندش بسته است قبلا توسط کانت. معلوم شد؟ یعنی شما کشف واقع ندارید به اون معنای فلسفه ما. یعنی این میخوام اشکال شما اصلا تو اون فضا سوالش پیش نمیاد که بخوام بریم ببینیم پاسخش چیه. چون دارن بین الاذهانی به معنی توی ذهن‌های ما رو محل علم قرار میدن. منتها دوباره تذکر میدم اینا که داریم میگیم ما داریم تحلیل فلسفی میکنیم رو کسی که داره بحث تاریخ جامعه شناختی میکنه ها. حالا اینا اینقدر عمق داشته باشن به این سوال متوجه بشن نشن اینا رو آدم باید بره بررسی کنه.
معلوم نیست چی کنت بگه نورمال
ناشناخته است. فضای بحثش اینه، اما حالا تصریح من لاقل ندیدم توی حرفش، ولی فضاش از این فضا خارج نیست.
این معلوم نیست یاد میگیم اینطور فکر میکنه به این انتفاق داشته
باشه. بله
مثل
اصلاف بودی
که به مشا و
اصلاف بله یه همچه حالتیه. شما میگه لازمه کلامش اینه، منطقا اگه اونو گفته باید اینم بگه، ولی حالا خودش به تفتون داره یا نه. و این تفتون نداشتن خیلی خیلی مهمه. میدونید یکی از اشتباهاتی که ماها این طور سالهای دانشگاه زیادم رخ میده، من همیشه دوام سرش اینه که ببینید من این مثال همیشه دارم میگم که شما الان شما همه تو مبهدید دیگه، انصافا این تویده تو تمام جملات و تحلیل شما وارده؟ نه. خب اون کافره هم همینجا بذار شما. یعنی ما شروع میکنیم مبنای طرف رو زیر سوال میبریم، بعد میگه حرفش رد شد. مبنا رو زیر سوال بریم معلوم حرفی رد شده باشه، چون همونقدر که ماها به مبناهامون متکی نیستیم اونا مبناشون متکی نیستن. یعنی شما وقتی یه حرفی رو زیر سوال بری خود هر بعد بنا رو زیر سوال بری نه فقط مبنا رو.
ممکن است براش رو مبنا سوار نشده باشه، روی مبنای دیگه باشه، خودش هم نمیدونه. ولی تو تحلیل وقتی دیدی سر رساله کاری می‌کنی، از اشتباه این بی خاصیت این رساله که ما الان زیاد داریم دیگه، هر دیدگاهی که باید کنه میگه آقا مبناش سکولاریستیه، مبناش خب باشه، حرفشی حرفش هم لزوما اونه. ما فرض می‌کنیم خودمون اینجور نیستیم که خیلی دلمون می‌خواد اینجور باشیم، اونا حتما اینجوری هستن.
اثبات
هم مبنای طرف سکولاریستی، اگه شما مبنای نظریه سکولاریستی بسته دیگه، حالا این طرفش، حالا شما فرمودید طرف سکولاره، پس حرفش غلطه، این غلطه. نه میگن این نظریه توی یه مبنای سکولاریستی در اومد، اما واقعا منطقا از اون مبنا در اومد، حرفم اینه ها. یعنی ما الان نظریه داریم میدیم، اما نظریمون مثلا خود ملا صدرا نظریه در باب فلان چیز داره با اصل دیدش ناسازگاره، نظریه‌شه. بشه خود نظریه رو بررسی کنید، نمیتونی بگی این قبلا گفته مبنای من اصالت وجوده چون گفته این، پس اینجا پیاده شد. این خود خیلی به نظر من کاربردیه ها، یعنی که شما تو هر تو مقاله رساله خود بنویسید برید خود نظر ببینید اینجوری هست یا نه، خیلی نظرش درسته، مبناش غلطه. آقا اینجا که ما داریم بحث میکنیم می‌خواستیم مثلا 3-4 نفر یه جلسه بگیم کوهنش که اینقدر که بخواستم 2-3 دقیقه بگم این شد، خدا افتاده بقیه برسه. آقا بذارید من شتاب بگیرم، این لاکاتوش هم توی 10 دقیقه الان میگم که دیگه انشاءالله نگفتیم. ببینید فضای لاکاتوش فضای تقابل بین پوپر و کوهنه، گفتم پوپر 1959 کوهن 1962 بعدش دوباره پوپر 1963 تو این فضا داره میگه و سعی میکنه خلاصه کارش این است که سعی میکنه یک نظریه درباره معقولیت علمی. ببینید تو فضای کوهن به شدت داره علم به سمت این که یه پدیده معقول منطقی نیست، کوهن به این سمت داره میره با تاکید رو تاریخ علم. پوپر دنبال این بود که بگه علم یک فرآیند معقوله، یک فرآیند منطقیه. لاکاتوش بخواد نشون بده معقولیت علمی رو با توجه به تاریخ علم، این دوتا رو جمع کنه با هم دیگه. یه نکته رو که تو لاکاتوش میگه به نظرم تو فهم علم مدرن خیلی مهمه، میگه علم نیاز به مدیریت برای رشد و توسعه دارد. اصلا این بحث سیاست گذاری علم، مدیریت علم پدیده به شدت مدرنه، بیش از حد مدرنه، بلکه پست مدرنه، یعنی که تو نیمه دوم قرن بیستم تازه پیدا میشه، تازه نه اوایلش، اواسطش که لاکاتوش داره مترجم میکنه، میگه آقا علمو باید سیاست گذاری کنیم. بچه‌ها میخوایم سیاست گذاری کنیم حتما باید موضوعمون در قبال علم معلوم باشه، برای همین بحث ما یه بحث فلسفی محض نیست
که بگیم فضای نسبی‌گرایی مطرح نتیجه فضای نسبی‌گرایی دیگه
این حالا چرا نتیجه فضای نسبی‌گراییه؟
تو فضای جایی که بگی که با علم واقعی یعنی داره علم خودش باید راه خودش پیدا بکنه،
فضا هم از واقعیت نسبیه، میخواد بگه مواضع شما درباره علم چیست، موضع شما درباره علم چیست، این هم بینی دیسیپلین ها نزگیر بینی این فلسفه علمیش، این به شدت تو عرصه سیاست گذاری مهمه. بودجه کشور داره کجا میره، با کدوم حمایت کنیم نکنیم، علم چه واقعی باشه چه نباشه، چه نسبی باشه چه هر چی که باشه، شما اینجا هم موضعی داشته باشید تو اینجا خیلی مهمه. برای همین بحث ما یه بحث صرفا فلسفی علمی نیست که بخوام برای فلسفه فیلسوفان علم بحث کنیم، باید افق بحث رو بشونیم. من به نظرم این مهمترین نکته بحث لاکاتوشه که غالبا ازش غفلت میکنن این آقای چیز از این جهت. مثلا گیلیس من کتابش ارزشمنده است، کتاب چارلز دیدم، چارلز اصلا به این توجه نداره که علم شما اینجوری زدی رو هوا چی میشه جامعه. لاکاتوش میگه نه این مهمه. این یه نکته است. نکته دیگه هم که اصلا خود بحث سیاست گذاری علم، اینم یه پدیده کاملا مدرنه که این بحث هم که آقا مطرح میکنه تولید علم، آیا علم تولید شدنه یا یافتنیه؟ دیدید این فضای روشن فکری اشکال میکنن که علم یافتنی یا تولید شدنیه. دو تا افق بحث، یعنی شما منظر فلسفه اسلامی خیلی راحت میتونید هر واقعا زیر سوال ببرید. دو تا افق بحثه، یه بار داری شما به عنوان فعالیت پژوهشگر میگید، یه بار از منظر حکومتی داری میگی. علم قطعا تولید شدنیه به منظر حکومتی، یعنی شما یک عناصر اجتماعی رو دست به دست هم بدی که این علم رقم بخوره پیشرفت کنه و نه اون علم. این تولید علم اینه، چون من دارم خیلی دست توی فضای قدرتی هم این جمله رو مسخره میکنم، میگم تو داری فقط زاویه فلسفه علمی شدی بیری سورا زاویه سیاست گذاریش نمیری.
تولید علم به معنای نیستش اون چیزی که
میخواییم تولید، آها اصلا معنیش این نیست، معنیش بسترهای اجتماعی مناسبی برای علمی که ما میخواییم باشه و علمی که شما میخواییم به علمونا فرق داره، چون به این معنا پارادایمیه، اما نه معنی قیاس داره، یعنی که خلاصه این یه الگوی دیگه است. دو تا پیش‌فرض مهم داره که یکی لاکاتوش، یکی رویکرد عقل‌گرایانه است که مخالفت با شکاکیت و نگرانی از آن که حرفش در قبال کون و فایرابل خیلی واضحه. نکته دوم که اینا تصدیق کرده فکر می‌کنم تو کتابش، این در واقع یک الگوی عقل گرایانه داره، عقل گرایانه تو لاکاتوش. دومش هم این که این دیگه اینا تصدیق می‌کنه، خوبش اینه فیزیک الگوی اعلای عقلانیته، عقلانیت علمیه. یعنی این جالبه، تو کلیت فلسفه علم الگو فیزیکه. شو فیزیک رو نشون بدی علمه، علمه. فیزیک رو نشون بدی علم نیست، علم نیست. علم نه، علم نداره دیگه. برای همین عمده مثال های اینا تو بحثشون فیزیکه که ما موقعی گفتم ما وقتی میرم سر نه نه ریاضی یه علم ثابتی بوده، یه تحول اومد دوباره ثابت بود. یعنی این نیست، علم فیزیک علمی که پیشرفت داره میکنه. چون این پیشرفت میکنه، این ناخودآگاهشون ها این لاکاتوش داره تصریح میکنه، میگه علم یعنی فیزیک، نمیگه یعنی ها، یعنی میگه آقا ما همواره داریم با این الگو چک میکنیم. ما انتظارمون از علم اونیه که تو فیزیک داره رخ میده.
خوبه بعد ما متوجه
شد از نظر من بده، از نظر اونا خوبه. من فعلا از ارزشیش نیستا، با من این یه گزارش تاریخی من دارم میکنم.
من الان متوجه شدم گزارش الان میگن که فیزیک رو ببین علم رو توصیف
نمیگن ببین، عملا دارن فیزیک رو میبینن علم رو توصیف میکنن. یعنی این ما داریم اینا این تو فکرشون بوده داشتن میگفتن، وگرنه اگه مثلا اینا الگوشون مثلا اقتصاد بود چیز دیگه میشد. چون اقتصاد علم جدیدیه دیگه، مثلا الگوشون مثلا علم اخلاق بود یه چیز دیگه میشد، الگوشون یه چیز دیگه بود، اما این الگو فیزیک مدرنه. مثلا
توی الگوشون فلسفه بوده دیگه، تو فضای چیز
حالا الگوی مثلا فقه بوده، فلسفه بوده، اینا مهمه دیگه، باید بررسی کنیم. من الان نمیتونم با قاطعیت بگم کدوم بوده الگو ما. تو ادبیات متأخر ما فلسفه بوده، اما این فضای رایج جامعه ما الگوی علم کدوم رو شعلی بوده؟
من
همش این فلسفه میگن دیگه اینو. فلسفه چند درصد جامعه علمی بودن؟ اصلا فلسفه کم نبودن. فلسفه تا بعد علامه طباطبایی ما خوینی مقدار میدان پیدا کرد روزا.
حالا ما تقسیم بندی علوم رو
نمیدونم، تقسیم بندی علوم فلاسفه کردن، ولی اونوری هم یه تقسیمایی دارن برای خودشون. ما چون الان آقای پارسانیا خیلی استاد معروفی شده و میدان داره این بحث شده، این حرف معروف شده توی ما. یعنی شما تاریخ علم باید میگه چی بود، من نمیدونم، نمیخوام بگم نیستا، ولی میخوام که اونقدر که میفهمم عمدتا تو تاریخ ما فلاسفه میدان دار نبودن، معلوم نیستش بس چی بوده. خب آقا ما میخوایم 10 دقیقه تمامش کنیم، بذارید این تمامش کنیم. ببینید حالا این بحث نکته اصلی رو بگم دیگه تمامش کنم. لاکاتوش یه موضعی در قبال پوپر داره، گفتم یه موضعی در قبال کوه، یه حرف پوپر رو تایید میکنه، یه حرف پوپر رو رد میکنه. این همین فضیه توی کوه، اونی که از پوپر تایید میکنه این که پوپر توجه کرد که منطق استقرارگرایی و بایزگرایی ناموفقه. اینا گفتن دیگه یادتون، پوپر این حرف رو زد، میگه حق با پوپر بود. اونی که از پوپر میگه نقطه ضعفشه، میگه پوپر بین ابطالی که خودش میگفت و رد نظریه، یعنی کنار گذاشتن نظریه، تفکیک نکرد. میگه واقعا چون خیلی ابطال داری اما رد نداری که الان توضیح میدم یعنی چی. توی کوه میگه اون نقطه قوتش پیوستگی که در علم عادی داره شرح میده، به شرح پیوستگی علم عادیش که موفقه، اونجایش که ناموفقه در واقع ناگهانی بودن انقلاب علمی. میگه تو شرح این که چرا عوض میشه ناموفقه. و چه تحلیل خودش میده؟ خلاصه تحلیلش این است که میگه که نظریه یک گزاره نیست، نظریه ها ساختارهای بی انتهایی هست، ساختارهای بی انتهایی هست که برنامه پژوهشی پیش روی ما میگذارد. یعنی برای پژوهش بعدی حالت الهام بخشی ایجابی و الهام بخشی سلبی داره، کلن تصویر مسئله رو داره عوض میکنه. میگه اشکال تمام اینها این بود که نظریه رو به مثابه یک گزاره در نظر میگرفتن. نظریه یک گزاره نیست، نظریه یک ساختاره، ساختار برنامه پژوهشی است. به شما میگوید چگونه پژوهش کن و چگونه پژوهش نکن. ببین کم کم تو این فضا داره خود نظریه تبدیل میشه به روش. این مهمه ها. ببینید چی اسمش، بیکن و دیگران داشتن میگفتن ما روش میخوایم. پوپر اومد گفت روش به این معنا نشد نداریم، داوری غیر از گردآوریه. حالا حرف لاکاتوش این جایی رو نیدم، این برداشت خود من، داره در واقع میگه آه اون روش که میخواستی خود نظریه است، نظریه به شما روش میده، میگه هر نظریه که شما داری این نظریه یه برنامه پژوهشیه که به شما میگه که تو کجا تحقیق کن کجا تحقیق نکن. چجوریه این؟ میگه هر نظریه یه سخت خسته داره هاردکور، یه کمربند محافظتی. این سخت خستهش اونیست که تصمیم جامعه علمی اینجاست. جامعه علمی تصمیم گرفته اینو قبول کرد، دست از این بر نداره. پارادایم کن عمدش اینه، این اونجایی که پارادایمه کجاست، این سخت هسته است، گزارهای کلانی که جامعه علمی توی اینا دست نمیبره. کمربند محافظتی یعنی گزارهای دیگری که وقتی که یه اشکالی بر این سخت هسته وارد بشه، ما با این کمربند محافظتی اونو دفعش میکنیم. مادام که با بتونی با کمربندهای محافظتی از سخت هسته دفاع و یه الهام بخش ایجابی داره، الهام بخش سلبی. الهام بخش ایجابی چیه؟ به ما میگه کدوم جاها پژوهش بکن. الهام بخش سلبی چیه؟ که هر گزاره‌ای اومد خواست سخت هسته رو بزنه اینو بذار کنار. پس به ما میگه چه گزاره‌هایی رو بذار کنار، از دایره تفکر دادن حذفش کن یا نابودش کن یا ردش کن، یه کاری باهاش بکن که قبول نشه. الهام بخش این مثلا تو علم کلام خیلی خوب معنی پیدا می‌کنه، شما تو فضا کلام کار می‌کنید دیگه، یه گزاره‌ای که میاد اصلا در واقع نه موضع بگیر، توضیح بده غلطه چی کن، یه گزاره‌ای که داره میاد اینا خیلی راحت میدان بهش بده بیا جلو. اگر یه گزاره اومد که بین این تو بود، با کمربند محافظتی مدیریتش کن که به سخت هسته نخوره. اگه کمربند محافظتی تو از بین نه مهم نیست، سخت هسته مهمه. اون مثالی که گفتم مال لاکاتوشه دیگه، که مثال میزنه که میگه یه سیاره در اونجا رصد کردن، بعد که میخواد چیز کنن میرن مثلا مشاهده نمیشه، میگن یه ابر الکترونی. حالا ابر الکترونیه میان یه میذارن و ابر الکترونی نشود، میگن انعکاس نور تو اینجا این فرمولو داره، میگن اینقدر هی میچینن، هی با کمربندای محافظتی سعی میکنن اصل و اصل رو نگه دارن. وقتی که حجم کمربندای محافظتی از یه حدی بیشتر رفت که جامعه علمی دیگه متقاعد نشود، اینجا کم کم زمینه بحران چیز داره پیش میاد. تو این نظریه چه زمین مرکزی و خورشید مرکزی میدونید چه جوری حساب میکردن؟ ببینید الان ما خورشید رو مرکز گرفتیم، زمین یه دورش میکرخه، مریخ هم یه دورش میکرخه. حالا شما در نظر بگیرید که این زمین رو ثابت بگیرن، ما حرکت این تقریبا شبیه این دایره چیز میشه، حرکت این مریخ جور در میاد. حرکت مریخ شما در نظر بگیرید دستگاه مدار شمسی درست کن، این مرکزش به اینکه خورشید باشه، پایه از زیر این مدار بزن زیر کره زمین، دستگاه روشن کن، چرخش ها چقدر تو در تو میشه. این حرکت تو در تو رو چی رو میگردن؟ میگفتن اینجوری در واقع این مثلا میگفتن این یه حالته، بعد این فلک اصلیه، بعد اون یکی یه فلک تدویر میذاشتن روش، میگفتن این مثلا مریخ روی فلک تدویره، بیا روی فلک تدویر باشه اینجوری حرکت میکنه. بعدش حالا باز اینجور در میمارد یه فلک تدویر دیگه روش میذاشتن. بعد شما میدونید بعد مثلا 5 تا فقط یه محاسبات خیلی پیچیده مثلا ممکنه اینجوری اینجوری بشه، مثلا نه یه اینجوری چیزایی میشه حرکتش
این طور
رسمت هاشون اینجاهای مختلف میدن میشه. آره اینجوری یعنی با فلک تدویر مدل ها رو طراحی میکردن. بسیار به این فلک تدویر، هر فلک تدویر کمربند محافظتی میزد دیگه برای شما، حفظ میکرد تئوری اصلیت رو. بعد این بعد یک چیزی که موجب شد این نظریه کپلر غلبه کنه این بوده خیلی ساده تر میشد تحلیل کنی، چون نیاز به این همه فلک تدویر نداشتی، همه رو با یه دونه فلک حلش میکردی.
این حرفای
شیخ بها و فاضل اینا هم توجیه میشه توی فضاهای چیز این با فلک، یعنی فلک تدویر توی چیز قبل اینجور جدی بوده، یعنی تو هندسه بطلمیوسی. آره من که نخوندم، من دارم کتابای اینا رو خوندم، من کتاب خودم رو نخوندم، ولی میگم که تو اون فضا این هر نوساناتی که از نظر ما نوسانه تو نظرها کاملا توجیه شده، من محاسبه ریاضی میشه دیگه کاملا. خب ببین به شما یه چیزی میگه چجوری فکر کن، یه جا میگه این کارو نکن. یعنی شما نگذر این مرکز نیست، این سخت هسته، اما اگر این گزار اومد یه فلک تدویر اضافه کن، به فلک تدویر اون چالش رو بگیر.
به خاطر همین بوده که کاربرد داشته قابل استفاده بوده دیگه،
چی؟
منطقی بوده، نتیجه میداده.
حالا ما فعلا محل بحث خود فیزیکی نیست، ما محل بحث لاکاتوشه. لاکاتوش داره شرح میده که علم اینجوری بوده، میگه پس ما هر علمی مؤلفه اصلی نظریه سخت هسته است و کارمند محافظتی سخت هسته رو با تصمیم روش شناختی جامعه علمی از ابطال مسئول کردیم، تصمیم گرفتیم این ابطال نشه. کارمند محافظتی فردی کمکی که ابطال ها رو دفع میکنه و راهنمون سلبی دو تا حرفه، یکی این که سخت هسته ما زیر سوال نره، دومین راهنمون سلبی که تو کلیت چیزا هست این است که فرضی کمکی شما تبصره نباشه، شبیه خدای رخنه پوش نیوتن، یعنی نیستش که مثلا همه جا اینجوریه غیر از اینجا، این نمیشه فرضی کمکی باشه. فرضی کمکی باید یه فرضیه باشه بتونه جواب بده در تکمیل اون کمربند باشه. معلومه دیگه منظورم. راهنمون ایجابی هم این است که دائما به ما امکان آزمون‌های جدید و پیش‌بینی‌های جدید رو مهیا می‌کنه. از چه راهی ما میتونیم مقایسه کنیم بین دو تا؟ ببین توی فاز لاکاتوش قیاس ناپذیری بود، لاکاتوش که دنبال میخواد از اسمیگری فرار کنه میگه اینا قابل مقایسه ان. راه مقایسه شون چیه؟ دو تا راه داره، یکی انسجام درونی، یعنی نباید گزاره ها و فردیانش با هم ناسازگار بشه، همین که همه ما قائلیم امتناع تناقض دیگه مبتنی بر اون میشه، یکی انسجام درونی. نکته دوم پیشرو یا رو به زوال بودن. پیشرو رو به زوال بودن کجا در میاد؟ از این راه که دائما این محتوای تجربی بیشتری داره، یعنی این حرفی که مثلا نسبیت انیشتن میزنه عناصری رو پوشش میده که اون قبلی نمیتونست پوشش بده، محتوای تجربی بیشتری داره. نکته دوم این که قسمتی از این محتوای بیشترش کمک میکنه به ما به پیشبینی های جدیدتر، نکته هایی در اختیار ما قرار میده که ما میتونیم چیز کشف کنیم که تو حالت قبلی نمیتونستیم کشف کنیم. میگه این دوتا عامل پیشرو یا رو به زوال بودنه. در این حال میپذیره که چیز این با تعیین قطعی نیست، یعنی اون حرف کهن رو میپذیره که ممکن است بحران ایجاد بشه، ممکن است بنگه بحران اینه که داره ایجاد تو این فرآیند ایجاد میشه و ممکن است یه سخت هسته رو ما کنار گذاشتیم یه عده دیگه بیان با یه دفاعی از اون سخت هسته داره سخت هسته رو بیانن چه میاد. این مقدار فضای نسبی رو میپذیره که جی لاکاتوش، ولی اینکه خلاصه ما میتونیم قضاوت کنیم، میتونیم تو ببین این ثمره مهمش اینه که اصلا دغدغه واقع نداری، همچنان دغدغه زیر سواله، اما ثمره مهم میشه که تو سیاست گذاری به درد شما میخوره. میدونید به لحاظ سیاست گذار الان کدوم علمو تحلیل بگیری؟ فعلا اونی که سخت هستش رایجه، اون یعنی جامعه علمی رو شما مبدا قرار بده، به یه معنا به شدت فضای نسبی گرایی معرفت شناختی داده تقویت میکنه. یعنی جامعه علمی هم حرفی که چیز پوپر میگفت جامعه علمی تصمیم میگیره، جا تصمیم آورد تو اصل دیدگاه و بعد میگه این جامعه علمی تو باید قبول کنی. شما سیاست گذار نگاه کن جامعه علمی چی میگه، از جامعه علمی تبعیت کرد. بله کاملا اینا بخونه واقعا هم علم پدیده حکومتیه، یعنی شما بدون حکومت داری میتونید که اینکه حکومت چرا مداخله میکنه، از کنه این تئوری واقعا تئوری سیاست گذاریه و غیر از این هم نمیشه. من که به نظرم نمیشه، حالا این میشه کسی به تئوریشو بده، یعنی تو فضای بستر اجتماعی حتما باید مداخله باشه، بگه جامعه علمی که حکومت داره، بگه جامعه علمی کیه، خود جامعه یعنی حکومت بگه، یعنی که حمایت کنه، حمایت مالی بکنه و با این حمایت مالی میشه زیرو رو کرد. ببین حکومت چین از طب سوزنی حمایت کرد، طب سوزنی اومد شد طب مکمل، الان در تو جهان خودش رو حتی کرده با اینکه پیش فرضش خیلی مراقبش برانگیزه، حکومت ما به شدت مخالفت بکنه اینا. خب السلام علیکم و رحمت الله.